بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون رسید به قاعده منعجزیت علم اجمالی. در قاعده منعجزیت علم اجمالی جلسه گذشته یک توضیح مختصری خدمت عزیزان دادیم. گفتیم که بحث ما در قاعده منعجزیت علم اجمالی بررسی مسئله منعجزیت علم اجمالی در دو مقامه. در مقام اول فارغ از وجود به تعبیر شهید صدر، من تعبیر رو به کار میبرم چون هم تو متن باهاش در واقع سر کار داریم، همین که راحت تره برای بیان مفادی که میخوایم عرض بکنیم. ایشون میگه که حتی توضیح میدم که منظور از این تعبیر یعنی چی. ایشون معتقده که بحث ما در دو ناحیه باید صورت بگیره. یک بار بررسی منجزیت علم اجمالی فارغ از وجود هر گونه اصل مؤمن، و یک بار بررسی منعجزیت علم اجمالی با فرض وجود اصل مؤمن. خب اصل مؤمن یعنی اصلی که امنیت ایجاد میکنه و نفی عقاب میکنه، که خب مسلماً اینجا مقصود از اون میتونه براءت باشه. خب این در واقع نکته اول. بعد عرض کردیم که توی بخش اول این بحث، توی ناحیه اول این بحث، این تو مقام اول که قراره بیایم وظیفه عملیه خودمون رو در قبال منعجزیت علم اجمالی به لحاظ حکم عقل و با قطع نظر از اصول مؤمنه بررسی بکنیم، این ناحیه اول و مقام اول یک بحث بسیار مهم و سوال مهم داره. و اون سوال مهم اینه که وقتی ما میگیم که علم اجمالی منجزیت داره، دقیقاً چه چیزی در علم اجمالی منجز میشه؟ این نکته خیلی مهمی است. مثلا فرض بفرمایید یه مثال عرض کنیم، مثال معروف برای علم اجمالی که شما خدمت شما عرض بشود که یقین داری به اینکه یک نمازی واجبه برای شما، اما نمیدانی این نماز در روز جمعه نماز ظهره یا نماز جمعه است. خب گفتن که خدمت شما عرض بشود که اینجا شما علم اجمالی داری به وجود یک وجوبی، اما اطراف علم اجمالی و احتمالات علم اجمالی برای شما در حد همون شک و احتمال وجود داره. خب سوالی که اینجا مطرحه اینه که دقیقاً در این که میگیم در فرض این مثال علم اجمالی ما منجزیت دارد، چه چیزی منجزیت داره؟ وجوب جامع میان نماز جمعه و نماز ظهر منجزیت داره یا نه؟ اون مستاق و احتمال واقعی که در ضمن وجوب جامع وجود دارد، اون منجزیت داره ولی اون که الان ما ندونیم اون مستاق کدومه. یا خدمت شما عرض شود که هر دوتا وجوب، وجوب نماز جمعه و نماز ظهر، به جهت اینکه جامع در میان این در واقع افراد و احتمالات و اون دوتا وجوبه که تحقق داره، هر دو وجوب منجزیت داره. این باید روشن بشه که مقصود کدوم از این سه حالته. یه بار دیگه عرض میکنم سه حالت رو، سوالم یه بار دیگه عرض میکنم، در واقع اون کسایی که دیر تشریف آوردن سر کلاس هم بیان داخل بحث. سوال بحث ما در قاعده منجزیت علم اجمالی در دو ناحیه است. یک در ناحیه بررسی وظیفه عملیه ما در قبال منجزیت علم اجمالی و خدمت شما عرض شد اون هم از جهت حکم عقل فارق از هر گونه اصل مؤمنه. اصل مؤمن در واقع اصلی است که برای مکلف در مقام عمل امنیت از عقاب رو میاره. یه بار هم در ناحیه‌ای بحث میکنیم که وظیفه عملی خودمون رو در قبال منجزیت علم اجمالی با فرض وجود اصول مؤمنه در واقع میخوایم این کار انجام بدیم. در ناحیه اول بررسی وظیفه عملی و بیان منجزیت علم اجمالی، اون هم از ناحیه حکم عقل و فارغ از هر گونه اصول مؤمنه شرعیه، یک سوال اساسی داره و تا پایان بحث سوال اساسی که وجود داره تمام بحث های این قسمت رو معطوف به خودش میکنه. اون سوال هم اینه که وقتی ما میگیم علم اجمالی منجزیت داره عقلن و مکلف حق نداره که با او مخالفت قطعی بکنه، این خدمت شما عرض بشود که منجزیت یعنی چی؟ دقیقاً چه چیزی منجزیت دارد؟ دقیقاً چه چیزی منجزیت داره؟ وقتی در مثال نماز جمعه و نماز ظهر ما میگیم که یک وجوب جامعی وجود داره که دوتا احتمال داره، یا نماز ظهر یا نماز جمعه، تو این مثال چه چیزی منجز شده؟ آیا وجوب جامع میان نماز ظهر و نماز جمعه منجزه یا نه وجوب جامع منجز نیست؟ چون وجوب رفته روی جامع و این جامع در تک تک افراد تحقق دارد، وجوب در واقع ذیل اون جامعه معنا پیدا میکنه، تک تک این وجوب ها منجزه، یعنی چه وجوب نماز جمعه چه وجوب نماز یا نه جامع به صورت خاص منجزه و نه افراد به صورت خاص منجزن، بلکه اون فرد واقعی، اون احتمال واقعی که در لوح محفوظ در فرض علم اجمالی وجود داره. مثلا فرض کنید نماز ظهر، ولی اون که ما علمم نداریم که اون چیست، اما اون منجز است، اون در واقع مصداقی که واقعا مصداق جامعه معلوم است. خب این در واقع سه احتمال و سه نظریه میشه اینجا بر اساس این فروضی که اینجا الان مطرح کردیم درباره صحبت کرد. هر کدوم از این فرضهایی که الان توضیح دادیم نتیجه متفاوت از نتیجه دیگری خواهد داشت، لذا باید جداگانه هم بررسی کنیم هم بیشتر توضیح بدیم. خب پس این از سوال بحث. بریم سراغ در واقع یکم بحث رو تفصیل بدیم و وارد بشیم، بشکافیم و پروندهش رو بیشتر باز بکنیم. این رفقای عزیز، ما در این بحث که به واسطه علم اجمالی چه چیزی منجزیت دارد، دقت بفرمایید اگر سوالی هست من سعی میکنم، من میبینم بعضی از سوالها رو، سعی میکنم تو توضیحاتم مسئله رو دوباره عرض بکنم. بله، سوال اساسی این بود که در فرض علم اجمالی چه چیزی منجز است. اصول این در تصویر سازیه، من هم سعی میکنم آروم بگم هم دقیق بگم، اونایی که میخوان بنویسن هم کمک بشه بشون. مشهور اصول این در تصویر سازی مقدار آن چیزی که به سبب علم اجمالی منجز میشه سه تا نظریه دارن. نظریه اول میگه که اون چیزی که منجز می شود در علم اجمالی، اون خصوصیت و اون احتمال و اون فرد واقعی است که به عنوان مستاق واقعی جامعه معلوم در مثال نماز جمعه و نماز ظهر. مثلا فرض کنید تو همین مثال نماز جمعه و نماز ظهر، فرض کنید میشه نماز ظهر و فرض ما اینه که اون چیزی که واجبه در روز جمعه، خدمت شما عرض شد، اون دقت کنید تو نظری اول اینطوریه، اون چیزی که منجزیت داره اون واجبی است که در واقع در روز جمعه فرض شده، ولی اون که ما اونو ندونیم، ولی اون که اصلا ما بهش علم پیدا نکنیم، اما اونه که منجزه. وقتی میگیم علم اجمالی منجزی یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی منجزیتش معطوف به آن فرد واقعی که وجوب روی اون رفته منجز است. خب این در واقع از نظریه اول. پس اگر بخوام توی جمله بگیم اینطور میشه که منجزیت علم اجمالی معطوف به آن فرد واجب معلوم واقعی است، حالا اون که ما ندونیم چیه، اون نماز ظهر یا نماز جمعه، هر چی میتونه باشه. خب بنابراین نظریه اون چیزی که در عهده مکلف داخل میشه و باید او انجام بده نماز ظهر فقط. اما خب مکلف از کجا بدونه؟ فرض اینه که نمیدونه، اگه بدونه که دیگه اصلا علم اجمالی نیست، علمش میشه تفصیلی. خب پس بنابراین در این نظریه اون چیزی که واجبه این بنده خدا انجام بده همون واجبه واقعی که در واقع وجود داره. آقای اصلا نمیشنم نفهمیدم. پس بذار یه جور دیگه عرض میکنم. ما در فرض مثال نماز جمعه و نماز ظهر، یه بار دیگه عرض میکنم، اون دوستانی هم که متوجه نشدن حواسشونو بدن، یه مقدار اینجا بحثش دقیقه و شاید یکم سخت باشه. این بحثا توی کتب دیگه اصولی به این در واقع تدوین شده، تدوین این چنینی نیومده و پخشه و بعضن بعضی بحثا که اینجا اومده سخته، بذار دقت کنید که حل بشه. ببینید ما در فرض علم اجمالی که نمیدونیم نماز ظهر به گردنمونه یا نماز جمعه، بالاخره وظیفه‌مون اینه که یکی از اینا رو انجام بدیم دیگه. در نهایت یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. اینطور نیست که هم نماز ظهر واجب باشه هم نماز جمعه، که این که روشنه. خب اگر این روشنه که به هر حال یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اما الان ما نمیدونیم کدومش واجبه، علم اجمالی داریم دیگه، بعد اون طرف هم میگن علم اجمالی منجزه. خب این منجزیت رو چی رفته؟ چی علم اجمالی منجزه؟ میگن علم اجمالی منجزه، منجزیتش رفته روی همون فردی که واقعا مصداق وجوبه. خب واقعا مصداق وجوب چیه؟ نمیدونی، اما منجزیت رفته روی اون. توجه میفهمید چی عرض میکنم؟ اگه منجزیت رفته باشه روی اون مصداقی که ما نمیدونیم چیه و بالاخره باید یا نماز جمعه یا نماز ظهر واجب باشه، پس منجزیت رفتی روی اون مصداق واقعی وجوب، نه روی جامعه اینها که مثلا بینش هم نماز ظهر باشه هم نماز جمعه. فعلا وارد این نشید که وظیفه ما چیه. من وارد این بحث خواهم شد که خب اگر اینطور منجزیت داره تکلیف ما چیه و چجور نماز بخونیم. اصلا وارد اون نشید، اول تصویر کنیم این نظریه رو. نظریه میگه آقا بالاخره یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، دوتاش که نمیتونه واجب باشه که. اون طرف شما میگید که ما خدمت شما عرض شد که یکیش فقط واجبه. دو، از طرف دیگه میگید که اینجا ما علم اجمالی داریم. سه، از طرف سوم میگید که علم اجمالی هم منجزیت داره. خب چه چیزی از این علم اجمالی منجزیت داره؟ نمیشه که هر دو احتمال منجزیت داشته باشن. بعد اون چیزی هم که بر ذمه ماست که وجوب جامعه که نیستش، که وجوب یکی از این افراده. خب منجزیت کجاست الان؟ رو چی سوار شده؟ میگم شما خودتو ناراحت نکن. ما میگیم که منجزیت در فرض این مثال میره روی اون مصداق واقعی وجوب. سوال: خب مصداق واقعی وجوب که من علم بهش ندارم. میگه بله میدونم، میدونم علم نداری، ما هم بهش علم نداریم. ما مسئله اینه که وقتی میگیم علم اجمالی منجزیت دارد، این منجزیت مال چیه؟ علم اجمالیه منجزیت مال اون فرد واقعی وجوب علم اجمالیه، نه برای جامع و نه برای تک تک دوتا وجوب ها، برای اون وجوبی که ما نمیدونیم چیه. منجزیت روی اونه، برای اونه، محمول واقعی اوست. خب تا اینجا روشن آقای رسالت؟ اگر منجزیته بره روی اون مصداق واقعی، نه روی جامع بره و نه روی دوتا فرد اون جامع، بلکه بره روی مصداق واقعی، مصداق واقعی که ماش علم نداریم، خب این یه نتیجه ای داره. نتیجه چیه؟ اینه که شما مکلف به انجام اون مصداق واقعی هستی. منم نمیدونم چیه آقای اخلاقی، شما که نوشتی که من که نمیدونم مصداق واقعی چیه، منم نمیدونم، هیچکی نمیدونه، اصلا لازم نیست بدانیم. میخوایم بگیم این منجزیت مال کیه، مال چیه؟ هنوز وارد حیطه عمل نشدیم که خب حالا که سوال، حالا میخوایم بعدش وارد بشیم. قبول، منجزیت مال اون فرد واقعی که منم نمیدونم چیه. حالا من چیکار کنم؟ من که نمیدونم اون فرد چیه که برام همون رو انجام بدم. میگیم که باید در مقام عمل چه کار بکنیم، وارد اون حیطه نشید، یواش یواش پله پله بریم جلو. اول نظریه محتواش فهمیده بشه که چی میخواد بگه. خب اگر که مصداق واقعی وجوب منجزیت بر روی او سواره و معطوف به اوه، نتیجه و استلزام اینجا وجود داره و اون اینه که آن چیزی که در عهده مکلف داخل میشه و او موظفه که اون رو انجام بده به عنوان تکلیفش، اون فرد واقعی وجوب است. اما مکلف که علم نداره، که اگه علم داشت که اصلا این هم بساط نداشتیم اینجا. علم او اجمالیه، نمیداند که نماز ظهر اون مصداق واقعی یا نماز جمعه است. خب چون نمیداند، از طرفی هم او مکلف به چیست؟ وجوب واقعی است. برای اینکه یقین پیدا بکنه به اینکه ذمه او که مشغول به وجوب نماز است، یقیناً ذمه او فراغ پیدا میکنه، با اصطلاح حرف میزنم که با اصطلاح یاد بگیرید، همین چند جلسه قبل میگفتیم اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اگر کسی یقین پیدا کرد که ذمه‌اش مشغول به تکلیفی است، باید تمام تلاشش رو صرف این بکنه که ذمه خودش رو به صورت یقینی از اون تکلیف فارغ کنه و بگه دیگه هیچ تکلیفی بر ذمه من نیست. یعنی چی کار کنه؟ یعنی باید بره احتیاط بکنه، یعنی تمام افراد اون تکلیف رو که احتمال میداره باید امتثال بکنه. خب اینجا هم همین میشه. در اینجا این شخصی که ما بهش گفتیم که منجزیت در علم اجمالی میره روی اون فرد واقعی که ما بهش علم نداریم، خب او در مقام عمل علم که نداره، چیکار باید بکنه؟ میگیم چون تکلیف و منجزیت رفته روی فرد واقعی که ما بهش علم نداریم، برای این که اون فرد واقعی از دستمون نرود، باید هر دوتا وجوب، هر دوتا مصداق رو امتثال بکنیم تا اون فرد واقعی از دستمون نره. این میشه نتیجه منطقی این نظریه. لذا در فرض مذکور ما قائل به احتیاط میشیم، قائل به اصالت الاشتغال میشیم، میگیم الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. که تعبیری که اینجا اصولین میکنن که اینه که شما در فرض مذکور باید با تکلیفی که اجمالاً بهش علم داری باید موافقت قطعیه بکنی. ببین رفقای چند تا اصطلاحی که اینجا به کار میره و استعمال میشه، مثل موافقت قطعیه، مثل موافقت احتمالیه، مثل مخالفت قطعیه. موافقت قطعیه عبارت هست از این که شما در فرض علم اجمالی که احتمال میدی تکلیف در ذیل یکی از این افراد علم اجمالی است، تمام اون افراد رو انجام بدی، به این میگن موافقت قطعیه. در فرض نظریه اول که وجود دارم هی تأکید میکنم که تمام ابعادش روشن بشه، در فرض نظریه اول که ما معتقدیم منجزیت رفته روی اون فرد واقعی واجب که ما بهش علمم نداریم و در فرض علم اجمالی منجزیت برای اون فرده، چون فقط فرد واقعی ذمه منو مشغول کرده و از باب تکلیف بر عهده منه که فقط اون فرد واقعی رو انجام بدم، باید در فرض مثال شک در این که تکلیف من نماز جمعه است یا نماز ظهره، تکلیفم رو به نحوی انجام بدم که یقین پیدا کنم که اون تکلیف انجام شده. خب چطور میتونم یقین پیدا کنم که تکلیف من در این فرض کامل انجام شده؟ در صورتی که موافقت قطعیه داشته باشم. موافقت قطعیه داشته باشم یعنی چی؟ یعنی تمام اون احتمالات و افراد و مصادیق رو انجام بدم. یعنی اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی. چون یقیناً ذمه من مشغول به تکلیف است، باید و از طرفی من علم تفصیلی هم به تکلیف ندارم، باید طوری عمل کنم که یقیناً علم پیدا بکنم که ذمه من مفروغ شده از اون تکلیف، دیگه ذمه من خالی از تکلیف است، فارغ شده. لذا نظریه اول میگه شما باید احتیاط بکنی و اسارتون اشتغال جاری بکنی. همین مقدار رو بخونیم، خیلی نیست توی متن، شاید یه پاراگراف بیشتر نباشه. خب اگر که این تمام شد، باز اگر سوال داشتید من در خدمتتون هستم، چون اینجا بحثش کم سنگینه اشکال نداره. میفرماید که بله صفحه 389 منجزیت العلم الاجمالی. عقلن من یه بار دیگه از اولش بخونم، تا وسطاش خوندیم. اما المقام الاول فلا شک فی ان العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالی حجت و منجز. شکی در این نیست که علم به جامعی که علم اجمالی متضمن آن است حجت است و منجزیت داره. ولکن نسای این است که انه ما هو المنجز به هذا العلم. او چیزی که منجز می شود به این علم چیه؟ چیه که دقیقا منجز می شه؟ دوستان امروز و یوار تازه اومدن که سرشون. خب فاذا علم به وجوب ظهر اول جمعه، اگر که علم پیدا شود به وجوب ظهر یا نماز جمعه، و کان الواجب فی الواقع الظهر، و آن چیزی که در واقع واجب بوده نماز ظهر بوده باشه، فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی. شکی نیست که وجوب نماز ظهر به واسطه این علم اجمالیه متنجز می شود، منجز می شود. و این نمال بحث و آقا دیگه حواستون رو سر بحث بدید دیگه، داریم متن میخونیم، سوال غیر درسی نپرسید آقای عبیزی. و این نمال بحث و فی ان الوجوبه به ای مقدار یتنجز بالعلم. بحث در این است که وجوب به چه مقداری به واسطه علم اجمالی منجز میشه. خب از اینجا شروع میکنه نظریات رو میخواد توضیح بده. فهل یتنجز و ف فهل یتنجز وجوب صلات الزهره خاصتاً به وصفه المستاقل محقق واقعاً للجامع المعلوم؟ آی این نظریه اوله. بنابراین متن رسیدیم به و انما البحث، البته که متن رو رسوندیم ولی خب به خاطر بحثایی که اتفاق افتاد ناقص شد. و انما البحث فی ان الوجوب به ای مقدار یتنجز بالعلم، بحث ما در این است که این وجوب به چه مقدارش به واسطه علم، بالعلم که میگه مقصود علم اجمالی است، چه مقدارش به واسطه علم اجمالی تنجز پیدا میکنه. فهل یتنجز وجوب صلات الظهره خاصتاً به وصف المستاق المحقق واقعاً للجامع المعلوم؟ آیا تنجز وجوب نماز ظهر به این صورتی که نماز ظهر ما به صورت خاص وجوبش منجز می شود، اون هم به عنوان مستاقی که واقعاً محقق است برای آن جامع معلوم؟ نظریه اول بود دیگه. خب او کل الوجوبین المعلوم المعلوم تحقق الجامع بینهما. خب این از او به بعد اجازه بدید نخونم چون برای نظریات دوم و سومه، اونا رو که توضیح دادیم میایم رو عبارت اینا هم توضیح میدیم. خب اگر که این نظریه اول رو خواستیم بپذیریم چی میشه؟ بیاید صفحه بعد، صفحه 390، بله صفحه 390، اگر که ما این نظریه رو بپذیریم فعل الاول، صفحه 390 فعل الاول، کدوم اول؟ همون که در واقع مصداق واقعیه منجزیت داره. فعل الاول یدخل فی الاحدته به سبب العلم صلات و ظهر خاصتن به اعتبارها الواجب الواقعی الذي تنجز بالعلم اجمالی. بنابر نظریه اول داخل می شود فی الاحده، احده یعنی احده تکلیف، این که مکلف متعهد میشه که تکلیف رو انجام بده، به سبب علم اجمالیش داخل میشود چه چیزی؟ صلات و ظهر خاصتن، فقط صلات و ظهر داخل میشه. مثلا به اعتبارها از باب این که اون واجب واقعی است که به علم اجمالی منجز شده. ولکن حیث ان المکلف لا یمیز الواجب الواقعی عن غیرهی، اما از اونجایی که مکلف ما نمیتواند تفکیک قائل بشه نسبت به این که واجب غیری واجب واقعی چیست، لا یمیز و تمیز نمیدهد واجب واقعی را از غیر واجب واقعی، لزمه الاتیان به طرفین، باید لازم است که او اتیان بکنه بیاورد هر دو طرف علم اجمالی رو، این هم نماز جمعه باید بخونه هم نماز ظهر. خب چرا؟ لیضمن الاتیان بما تنجز و اشتغلت بهی اختته، تا ضمانت بکنه اتیان را به آن چیزی که منجز شده. بالاخره در ضمن این دوتا مصداق اگه دوتاش انجام بشه قطعا برای او یقین حاصل میشه که تکلیف را انجام داده و اشتغلت بهی اختته و در واقع آن چیزی که اختش به آن مشغول شده است. یسمی الاتیان به کلت طرفین، انجام دادن هر دو طرف نامیده می شود به چی؟ موافقتن قطعیتن لتکلیف المعلوم بالاجمال. یسمی الاتیان به کلت طرفین موافقتن قطعیتن، این در واقع مفعولون به یسمی است، بهش میگن که موافقت قطعیه با تکلیفی که معلوم بالاجمال است. چرا موافقت قطعی است؟ چون هر دو تا مثال رو داره، هر دو تا مصداق و هر دو فرد رو داره انجام میده. اگر مثلا یک فرد رو انجام بده میگن موافقت احتمالی، اگر هر دو فرد رو ترک بکنه میگن مخالفت قطعیه. خب این هم از این نکته. آره یه مقدار سخته آقای رسالت، قبول دارم این بحثایی که ما الان داریم صفحه 390 391 392 393 394 395 396 397 398 تا سر دوران الامر بین الاقل و الاکثر بحثاش یکم سخته، یعنی حدود 7-8 صفحه اینجا بحث سخت داریم، یکم باید را بیایید دیگه با ما، یعنی یکم باید تلاشتون رو بیشتر کنید، پیش مطالعه دقیق تر انجام بدید، بعد از کلاس هم مطالعه دقیق و مباحثه. اینا خیلیش با مباحثه حل میشه، یعنی شما یه چیزی فهمیدی هم مباحثه یه چیزی فهمیده، میایید با هم اینایی که فهمیدید و میریزید رو دایره، اون میگه نه اینجا من اینطور فهمیدم، شما میگه نه اینجا اینطوره، بعد اینطور فهمیده بشه و این تضارب فهم ها باعث میشه که فهم ها تکمیل بشه و دقیق بشه، اگر جایش خدمت شما عرض شود که عیب و ایراد داشته باشه. بنابراین بر اساس نظریه اول شخص و مکلف باید هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، موافقت قطعیه باید انجام بده که تا تکلیف از دستش نرود. خب این نظریه اول. بریم سراغ نظریه دوم. در نظریه دوم اگر سوالی هست بفرمایید در خدمتم، اگر نه که بریم سراغ دیگه. خب باشه بخونید مطالعه کنید، اگه بعدی سوال داشتید من در خدمتتون هستم. اما اگر کسی همینجا از تو متن یا نکته‌ای که خدمت شما عرض شود که خارج از متن گفتیم سوال دارین در خدمت هستم. مثال دیگه مراجعات داریم، خیلی مثال میشه زد. اگه مثال منظورم علم اجمالیه خیلی مثال میشه زد. مثال فرض بفرمایید که الان من دو تا لیوان اینجا دارم، تشنمم هست، یکیش آبه یکیش مثلا شرابه، نمیدونم کدومش. اینجا میگن که از باب علم اجمالی دوتاشو باید ترک بکنی، توجه فهمیدین، باید هر دو رو ترک بکنی. یا نمیدونم مثلا فرض کنید که شما خدمتتون عرض بشود که خواهی نماز بخونی، لباس نداری، دوتا لباس بیشتر نداری، میدونی که یکی از این لباس ها نجسه اون یکی پاکه، اما نمیدونی کدومه. خب اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا باید هر دو تاشو بشوری، آب بکشی، برای اینکه یقین حاصل کنی که نجاست از بین رفته. بعضی وقتا علم اجمالیه خدمت شما عرض شود که روی احکام وضعیه هم میره، مثل همین نجاست. مثال زیاد داره، اما مثال معروفش نماز جمعه است دیگه. روشن آقای عبیزی؟ نه اما نظر جانم بفهم.
نه چی بفهم؟
نه بگو اشکال نداره.
نه در رابطه با بحث کلاس بود. نه بفرمایشون.
آه خب باش. اما نظریه دوم میگه که آن چیزی که به واسطه علم اجمالی منجز می شود، آن اون منجزه اون فرد واقعی نیست، حتی جامعه وجوب هم نیست، بلکه هر دو طرف جامعه به صورت مستقیم منجزیت میونه روی هر دو فرد. حالا یه جا ممکنه که علم اجمالی ما دو تا فرد داشته باشه، یه جا سه تا فرد داشته باشه، یه جا چهار تا فرد داشته باشه، فرقی نمیکنه. به تعداد افراد علم اجمالی، به تعداد اطراف علم اجمالی و به تعداد، من الفاظ دیگه میگم که بعدا تو توضیح هم هر کدوم از اینها رو گفتم فکر نکنید که مطلب جدیدی، اینا عبارتون اخراه. به تعداد افراد، مصادیق، اطراف، خدمت شما عرض بشود که احتمالات، خصوصیات، به تعداد هرچی از اینها که الان عرض کردیم ما تنجز داریم. این تو مثال نماز ظهر، هم نماز ظهر منجز میشه هم نماز جمعه، با هم دیگه منجز میشن. خب سوال، یعنی چی با هم دیگه منجز میشن؟ یعنی دوتاش رو شاره جعل کرده، تنجزش به خاطر اینکه شاره جعل نمیشه که دوتاش جعل شده باشه، یا بالاخره نماز ظهر جعل شده به عنوان تکلیف یا نماز جمعه. میگن نکته خیلی مهمی اشاره کردید. اگر ما میگیم که در مثال نماز ظهر و نماز جمعه و همچنین در سایر مثال ها تنجز علم اجمالی میگه روی افراد به اعتبار اون وجوب جامعه است. چون یک وجوب جامعی داریم که این وجوب جامعه مثل چتر روی این افراد گسترانیده شده و بین این افراد این وجوب جامعه معلوم و مشخص در ضمنشون وجود داره. ببینید تو مستاقهایی که ما تو مواردی که ما یک کلی داریم افراد داریم، مثلا فرض کنید انسان و زید و بکر و خالد و عمره، ما چطور توضیح میدیم؟ میگیم که این انسانیت در ضمن افراد وجود داره، یعنی هم زید فرد انسانه، هم بک فرد انسانه، هم خالد فرد انسانه، هم عمر فرد انسانه. پس این جامعه انسان در ضمن افراد وجود داره، درسته؟ اینجا هم شبیه اونه، میگن که ما یک وجوب جامعه داریم، اصل خواندن نماز در روز جمعه. این افرادی داره، نماز ظهر، نماز جمعه. این اصل خواندن نماز هم تو نماز ظهر وجود داره که به عنوان جامع و کلی ماست، هم تو نماز جمعه وجود داره. چون این جامعه در هر دو وجود دارد، تنجز میره روی تک تک افراد، تک تک افراد منجزن. پس بنابراین به صورت دقت بفرمایید، این تعبیری که الان میخوام بکنم مهمه، میخوام بعدا استفادهش بکنم. به صورت مستقیم و مباشری منجزیت علم اجمالی میره روی چی؟ روی افراد، روی مصادیق، روی تک تک اون خصوصیات فردیه، نماز ظهر و نماز جمعه. خب اگر که وجوب و تنجز وجوب میره روی تک تک افراد، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که آن چیزی که بر عهده مکلفه هر دو نماز است، چون هر دو نماز منجز شده، لذا واجبه که موافقت قطعیه بکنه، واجبه موافقت قطعیه بکنه و هر دو نمازو بخواند. این تیکه مثلا بخونیم، بعد یه نکته باید اینجا عرض بکنیم. پس فرق این نظریه با نظریه اول چیه؟ در نتیجه که یکی شدن، یه فرقی داره، اینم عرض میکنم. و علسانی یدخل فی العهده به سبب العلم، صفحه 390 اواسط صفحه. و علسانی داخل میشود، ببخشید متن اصلیشو نخوندیم، بیاید صفحه 389 یه صفحه قبلتر که اون متن خودش هم بخونیم نظریه رو. گفت فهل یتنجز و وجوب و صلات الظهر خاصتاً به وصف المستاق المحقق واقعا للجامع المعلوم. این نظریه اول بود. نظریه دوم میگه نه، اینطور بگیم کلل وجوبین، هر دو وجوبی که المعلوم تحقق الجامع بینهما. چی منجز میشه؟ این کلل وجوبین عطف وجوب و صلات است، یعنی یتنجز و کلل وجوبین، هر دو وجوب منجز میشه. خب این هر دو وجوب چطور منجز میشه؟ میگه به واسطه چی؟ المعلوم، اون دوتا وجوبی که معلوم است تحقق جامع بین اون دوتا. یعنی چون جامع در ضمن تک تک افراد وجود داره، وجوب جامع، تنجزه به واسطه جامع رفته روی تک تک افراد. مستقیما اون چیزی که منجز میشه، مباشرتا اون چیزی که منجز میشه فرد است. لذا میفرماید کل الوجوبین یتنجز و کل الوجوبین المعلوم، و المعلوم صفت کلاس، یعنی یتنجز و کل الوجوبین. خوندید دیگه در نحو، اگر کلا اضافه به ضمیر بشه، اگر صفتی براش بخواد بیاد و ضمیری بخواد بهش برگرده، مطابقتش با اون ضمیره، ضمیری که بهش اضافه شده لازمه. لذا باید اگر کلاهما میگفت، باید میگفت المعلومان. اما گفته کلل وجوبن، اضافه به اسم ظاهر شده، لذا میشود چی؟ یتنجز و کلل وجوبن، دوتا وجوبی که المعلوم معلوم است محقق بودن جامع بین اون دوتا وجود. خب این از در واقع اصل نظریه. اما نتیجهش چیه؟ ثمرش چی؟ صفحه 390 دقیقه بفرمایید. و علسانی یدخل فی العهده، بنابر نظریه دوم داخل می شود در عهده مکلف به سبب علم اجمالی کلت الصلاتین معن، هر دو نماز داخل میشه. لذا فتکون الموافقه لقطعیه واجبتن عقلا به سبب العلم المذکور مباشرتن. موافقت قطعیه یعنی انجام هر دو نماز عقلا واجب میشه، اون هم به واسطه علمی که مذکور شد، یعنی علم اجمالی، اون هم مباشرتن. این خدمت شما عرض بشود که مباشرتن قید وجوب است، یعنی فتکون و الموافقت القطعیه واجبتن عقلا مباشرتن. این وجوبه به صورت مستقیم میره روی خود افراد، نه اینکه وجوب اول رو چیز دیگر رفته باشه بعد منتقل بشه به انجام تک تک افراد. این قید مباشرتن خیلی مهمه. این قید بیان کننده فرق نظریه اول و نظریه دوم توی نتیجه است که ان شاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.